هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جام جهان خوشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسر علی موسر دریاد
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم خلق ی زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه 2100 جایزه 250 میلیون تومانی 2100 جایزه 100 میلیون تومانی 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی
30 مهر ماه،
هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
صبحتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی این شبکه رادیویی با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم هر جا هستید شاد باشین و سلامت. برنامه مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم زندگی کودکان و نوجوانان. درباره سلامت جنسی کودک نوجوان صحبت میکنیم، با این هدف که از مخاطرات مسیر زندگی کودک و نوجوان بتونیم پیشگیری بکنیم و اونها رو تا حدودی محافظت بکنیم از مخاطرات جنسی و البته توانمندی که باید در نظر سلامت جنسی پیدا بکنن. دعوت میکنم که شنونده این برنامه ما باشید. موضوع این برنامه ما رشد و تکامل جنسی کودکان. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تمایل ما این هست که ابتدا پرسش های شما رو مطرح بکنیم. مشکلات شما برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره. 2265-2876 برای تلفن ها و پرسش های شما، 30102 برای پیامک های شما. همینجا توی کشاورز در محضرشون هستیم در سوی پخش رادیو سلامت. صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر.
خواهش میکنم.
میخوایم راجب رشد تکامل جنسی کودکان صحبت بکنیم. حالا رشد تکامل واقعا انقدر مقوله مهمی هست که ما براش برنامه‌ریزی کشوری داریم از ابتدای تولد، بالاخره ماه به ماه حداقل در سال اول تولد این شاخص‌های رشد و تکامل رو ارزیابی میکنن، بچه‌ها رو میبرن مرکز بهداشتی، خلاصه قد و وزن و تکامل و شاخصه که برای تکامل هم مطرح هست اونجا ارزیابی میشه که بچه میشینه و که حرف میزنه و که راه میره و نسخه میکنم که دست و چهار دست و پا میره صبح اولین واژه هاشو که بیان میکنه. اما منظور از رشد تکامل جنسی کودکان و اهمیت شناختش برای والدین خانواده ها برامون بفرمایید.
همونطوری که کودک ما به درستی شما فرمودین رشد و تکامل جسمانی داره و اون فرایند رشد و به لحاظ جسم و تکاملی که داره رو در روند اون نوزادی به سمت کودکی داره طی میکنه، به موازات این یه تکامل جنسی هم داره و مغز به عنوان مهمترین ارگانی که در نوزاد و بالاخره در انسان به طور کلی در اون فرایند تکامل نقش بسیار مهم و پررنگی رو داره، این مسئله رو حائز اهمیت میکنه به این دلیل که خیلی از رفتارهایی که در دوران شیرخوارگی، نوزادی، کودکی در بچه ها دیده میشه حاصل اون تکامل جنسیه که دارن به موازات رشدشون در واقع اینو تیم میکنن، کسبش میکنن. ولی چون والدین آگاهی ندارن ممکنه که محل نگرانی میشه براشون، یا حتی در بزنگاهای جاهایی که باید اینو در تربیت یا آموزش ها لحاظ بکنن چون اطلاعات کافی وجود نداره ممکنه که اون مرحله یا رد میشه در ساعتی کنجکاوی کودک اونجا بوده. و همین که ممکنه حتی گفتم ممکنه بعضی رفتارهایی که طبیعیه قلمداد به غیر طبیعی بشه. حالا من مثلا در ادامه بیشتر مثال میزنم که این مسئله باز بشه برای شنوندهای عزیزمون که ما از همون دوران شیرخوارگی اتفاقا والدین اون تجربه میکنن، مثلا پوشک بچه رو که باز میکنن بچه اولین کاری که میکنه ممکنه به اندام تناسلی خودش دست میزنه و اولین محل نگرانی مادره که مثلا دکتر بچه من چرا این کار میکنه، چرا اون یکی این کار انجام نمیده، این یکی داره این کار انجام میده. پس این نگرانی ها و این سوال هایی که برای والدین به وجود میاد بسیاریش در مسیر تکامل جنسی کودک ما اتفاق میفته، ولی چون اطلاعات و آگاهی نداریم یا اینکه حتی یه جاهایی ما دیگه نیازه که کودکمون رو خود مراقبتی بهش یاد بدیم، جایی که چه با ما زندگی میکنه چه میخواد وارد فضای اجتماعی دیگه بشه، چه توسط پرستار داره نگهداری میشه یا یه بزرگتر دیگه، ولی میخوایم که این خود مراقبتی رو یاد بدیم یا به سوالاتش بعدها که بزرگتر میشه پاسخ بدیم، همه اینا در سایه اون دانش و آگاهی اتفاق میفته که اول بدونم چگونه چه مسیری براش اتفاق میفته، چگونه طبیعیه و من چطور باید رفتار بکنم که بتونم از این مراقبت بهتری رو انجام بدم.
چقدر هم اهمیت داره واقعا این که حالا یه استنباط ساده از صحبت شما این که خیلی از رفتارهایی که ممکنه از نظر ما والدین عجیب و غیر طبیعی تلقی بشه
بله.
و نگران کننده، یه ممکنه یک مسئله خیلی عادی در مسیر تکاملی بچه باشه که مخصوص بله. اون سنشه
بله.
این یه رفتار طبیعی تلقی بشه.
دقیقا همینه و اینکه ممکنه در همه بچه ها اینو بروز نمیدن که مثلا همه فکر کنن چرا من تو یکی بچه ندیدم تو یکی نیست، یا بچه‌های اطرافیان من مثلا چرا همچی گزارشی ندن. دلیل نداره وقتی ما میگیم همشون رفتارهای یکسان داشته باشن، ولی بچه‌ها در یک شرایطی رفتارهایی رو عذر میخوام بروز میدن که ما باید بدونیم این رفتار خب تا کجا، حتی مثلا این سری رفتارهایی رو گوشزد میکنیم که اگه اینا دیده شد مثلا نیازمند بررسیه، که من فکر میکنم حالا شاید این جلسه به همین رفتارها به این تکامله در واقع گذر بزنیم و در نهایت اینکه حالا چه رفتارهای نیازمند بررسی هستن.
بسیار عالی، ما مشتاق شنیدن این شاهد مثالها هستیم، ضمن اینکه شنوندگان عزیز هم میتونن از ما بپرسن. حالا میشه در مورد گروه سنی که ما میخوایم صحبت بکنیم براتون بگیم که زیر 6 سال تقریبا از بعد تولد تا زیر 6 سال رو هر پرسشی که دارید برامون مطرح بفرمایید، ضمن اینکه سایر پرسش هاتون رو هم درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان پاسخ خواهیم داد. موضوع ما بیشتر تو این حیطه سنی هست و داریم راجع به رشد و تکامل جنسی کودکان صحبت میکنیم در محضر خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، سامر پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. شما شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و این برنامه مثبت تربیت هست. ممنونم از اظهار لطف شنوندگان عزیزمون، شنوندی از شهر کرد که اظهار لطف داشتن نسبت به برنامه. تلاش ما این هستش که بتونیم در این برنامه آنچه که لازمه در مسیر رشد کامل کودک و نوجوان درباره مخاطرات و البته توانمندی هایی که باید از نظر سلامت جنسی پیدا کنن براتون بازگو کنیم. خانم دکتر کشاورز اینجا حضور دارن و شاهد مثال هایی رو برای ما بازگو خواهند کرد. در مسیر رشد کودکان اون چه که طبیعی و غیر طبیعی تلقی میشه از نظر تکامل جنسی، ایشون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم. شاید خوب از بعد تولد بله. هم اشاراتی داشته باشین.
بله. اصلا که مثلا ما یه رشد تکاملی یه اشاره‌ای بکنیم به لحاظ تغییراتی که به لحاظ تکامل جنسی برای شیرخوار به سمت کودک اتفاق میفته، که بعد حالا شاید مثلا شنونده‌هامون سوالاشون بدونن تو چه مسیری باید باشه. اولا که وقتی که خب یک نوزادی متولد میشه تمام حواسش دارن کار میکنه و مهمترین حسی که زیر یک سال در شیرخواران هست و اون نوپاها حس لامس است. به خصوص در ابتدای دوران نوزادی و در شیرخوارگی خیلی حس لامسه قویه و خب شیرخوار خیلی دوست داره، بر همین اصلا ما از اینم خیلی استفاده میکنیم. یعنی اون دلبستگیه که بین شیرخوار و مادر ایجاد میشه که مثلا تو همون شیردهی که تاکید میکنیم تماس پوست به پوست نوزاد با مادرش باشه، به خاطر که شروع احساس امنیت، اعتماد و دلبستگی ایمن از اینجا هست که در واقع در همون فرایند شیر دادن، که حتی به مادرها میگیم اگه مثلا شیردهی از پستان خودشون هم نمیتونن ولی اگه میخوان شیر خشکم بدن باید این تماس پوست به پوست رو بتونن حفظ کنن. پس حس لامسه خیلی قویه و این داره مرتب ادراک میکنه فضاهای اطرافش رو. در زیر یک سال بچه ها در مرحله دهانی خودشون قرار میگیرن به لحاظ اون رشد و تکاملی که تقسیم بندی میشه به لحاظ علمی، و کودک هر چیزی رو که میخواد در واقع حس کنه و آزمایشش کنه به دهان میبره و به لمس ها و قلقلک ها حساس تره در این سن زیر یک سال. بغل گرفته شدن و اینا رو دوست داره. این که مثلا حالا بعضی وقتا نوزاد گریه میکنه میگن بغلش نکنین، مثلا بغلی میشه و مثلا این باورایی که اشتباهیه. در واقع نه، نوزاد نیازش رو با گریه میگه و ما باید اون احساس امنیت رو بهش بگیم. رها کردنش حس ناامنی بهش میده، که تو بعضی از فرهنگای ما اشتباها میگن که نه بچه رو بغلی نکنین، در صورتی که اتفاقا نیازشه که باید پاسخ داده بشه. پس تو این مرحله، تو مرحله دهانی، کودک در واقع گفتیم همه اشیا رو به دهانش میبره، شست پاشو میمکه، از مکیدن پستان مادرش لذت میبره و براش جذابه، ولی لذت جنسی نیست ها. یعنی در واقع فقط براش همه چیز در آزمایش و آزمون حس دهانی است که داره میره و کدهایی در مغزش اتفاق میفته. همینجا اتفاقا خطرناکه، بچه ها بزرگتر که میشن مثلا باتری های دیسکی اسباب بازی هاشونو میبلن یا مال تلویزیون یا مثلا چیزهایی رو ممکنه به اشعه به دماغش یا مثلا گوشش، اینا بزرگتر که میشه فرو میکنه یا به دهان میبره میبله. و خب این شروع لمس هایی که دوست داره. توی 8 ماهگی تو دخترها، بین 8 تا 10 ماهگی توی دخترها و پسرها، وقتی که پوشکشون رو باز میکنه مادر به اندامشون دست میزنن و اولین شروع نگرانی مادرام همینجاست که مثلا میگه خب یعنی چی که من تا پوشک این دست میزنم باز میکنم به خودش دست میزنه و میخنده، در صورتی که این اصلا کسب لذت جنسی نداره، فقط یه کنجکاویه. و اگه بخوان که مثلا تکرار نشه، راهش نیست که رو دست مثلا بچه بزنن یا باش اخمی بکنن، اگرچه که کوچولوئه ولی متوجه واکنش ها میشه. بهترین کار مشغول کردن دستشه دیگه تو لحظه‌ای که می‌خوایم پوشکش رو تعویض کنیم. نکته‌ای که اینجا برای حریم خصوصی نوزاد وجود داره اینه که ما مجاز نیستیم که هیچ بچه رو جلوی چشم بچه‌ای دیگه برای آموزش باز کنیم یا جلوی چشم بزرگسالان دیگه در فضای عمومی بچه‌ها رو تعویض کنیم، اگرچه که نوزاد و متوجه نیست. این حقوق کودکی که نباید حریم خصوصیش به راحتی باز شه و ما از باز کردنش برای آموزش کودک بزرگترمون هم استفاده نمی‌کنیم. اینم این نکته بود که بعد اینجا میگفتم. در بخش بعدی بچه‌ها در 2 تا 3 سالگی تا 4 سالگی وارد مرحله مقعدی میشن به لحاظ رشد و تکامل و اونجا تقریبا حالا مثلا حوله باشه 4 سالگی خیلی دوست داره در مورد آداب دستشویی رفتنش صحبت بکنه. اصلا ممکنه مدفوعش رو نگه میداره مدت ها و والدین باش مشکل دارن که این اصلا تو دفع مدفوعش هم همکاری نمی کنه. مرتب در مورد دستشویی رفتن و توی جاهایی که میرن میخواد حتما مثلا توی خونه دستشویی بردنش، ولی میرن مهمونی میگه من دستشویی دارم.
خاطر ببینه میرن... اونجا رو.
آره بیشتر میخواد. این اصلا کنجکاویشه و اونجا واکنش ها باید به گونه ای باشه که در حقیقت حالت های تنبیهی و قهرآلود نباید داشته باشه. این کنجکاوی های اون سنه. از همین سن بچه ها دوست دارن مستقل تر باشن. یه کودک 4 ساله دوست داره مثلا خودش دستشویی میره بدنش رو بشوره. خب اجازه بدین کمکش کن، یادش بدین که این کار رو انجام بده. این به نفع خودشه که این خود مراقبتی که بعدن میخوایم بهش یاد بدیم که اگه بخواد تو فضای مهد کودک بره، طبیعتا بچه هایی که از پس خودشون برمیان جلوترن تا اونایی که نیازمند مراقبت های اضافه تری هستن. در 3 تا 5 سالگی نکته خیلی مهم اینه که بچه ها تثبیت هویت جنسیتی میشن، یعنی میدونن که دخترن یا پسرن. یعنی یه دختر خانم یا یه آقا پسر اگه مثلا شما موهای کوتاهی داره مثلا 5 سالشه تو پارک به یه دختر خانمی بگی آقا پسر، میگه من دخترم، اسمم هم فلانه، هویتش رو میدونه، جنسیتش رو دیگه پذیرفته. و این خیلی خیلی های اهمیتی که در واقع تثبیت هویت جنسیتی بین 3 تا 5 سال اتفاق میفته و بچه ها میدونن که دخترن یا پسر هستن. جنسیتش رو متفاوت میکنه و همونجا بازی هاش شروع میشه. نقش پذیری هاش هم در بازی هاش از همون 5 سالگی دیگه مشخصه. مثلا توی بازی ها پدر میشه، نمیدونم دکتر میشه، اون پرستار میشه، مادر میشه، عروس میشه، داماد میشه. یعنی نقش های جنسیتی رو هم به فراخور الگوهایی که داره میبینه در واقع توی بازی هاش میاره. حالا اینجا خیلی مهمه نقش ما که ما دیگه بیایم این جنسیت رو خیلی کلیشه‌ای و تفکیکیش نکنیم. یعنی نگیم آقای پلیس مثلا، نمیدونم خانم معلم، خانم آشپز. خیلی خوبه که تو بازی ها فارغ از جنسیت اجازه بدیم بچه ها نقش های مختلفی رو بپزن. اگه پسر بچه ای ما توی یه بازی مامان شده، نیایم دعواش بکنیم که حتما باید پدر باشی یا مثلا نقش یه خانمی رو گرفته.
نگرانش هم نشی،
نگران نمیشیم. بله، ولی خب دیگه یه رصد میکنیم. مثلا اینکه تو اسباب بازی ها، حالا این بیشتر تو اسباب بازی خودشو نشون میده که مثلا مرتب میخواد بره عروسک بخره پسر بچه ما، دختر بچه ما میخواد بره نمیدونم تفنگ بخره. والدین خیلی کش و قوس پیدا میکنن سر این موضوع با بچه ها که نه اصلا همچی اتفاق نباید بیفته.
خب اگه خیلی تکرار بشه، یا یعنی این که همش یه پسر بچه بله ای از شما میشناسید،
بله
این بس از اون دختر درسته که نمیخوایم جنسیتیش کنیم، ولی بالاخره میخوایم اون دختر ویژگی های زن بودنش رو حفظ کنه، پسرم ویژگی های مرد بودنش رو میخوایم حفظ بکنه دیگه، بالاخره متناسب با جنسیتش رفتار داشته باشه. فارغ از این که بخوایم جنسیتی فکر نگاه بکنیم، اینجا وقت اون مرزه چی میشه تشخیصش داد؟
بله، تقویت نقش های جنسیتیشون که خیلی های اهمیته. یعنی که من به عنوان مادر و در واقع پدرش به عنوان مرد، الگوی مرد، و من به عنوان الگوی یک زن، اون نقش های جنسیتی رو در بچه ها قطعا باید تقویت بکنیم. اما این به این معنی نیست که اگر مثلا حالا یه دفعه پسر بچه من یه عروسک خواست، من اصلا قاطعانه وای میستم میگم به هیچ عنوان. یه دفعه رو ممکنه میخرم، ولی بهش میگم ولی پسرها معمولا اسباب بازیاشون ایناست، دخترم مثلا نمیدونم تفنگ میخواد میخرم، ولی دخترها اینه. تو پوشش هم همینه، مثلا دختر بچه‌ای که مقاومت دارن دامن نمیپوشن، یا مثلا پسر بچه‌ای که حالا میخواد یه لباس اینوری رو هم امتحان بکنه،
یه رنگ دختر
اصلا میگه برام لاک بزنید. خب و ممکنه که در یک مسیر تربیتی بهش میگم که مثلا نه، مثلا پسرها این کار نمیکنن، دخترها این کار نمیکنن. ولی دقت ما رو اینه که بعض وقتا ما خطکشیامون خیلی بیش از حد سختگیران است. گفتم یعنی حتی تو بازیاشون بیش از حد والدین سختگیر برخورد میکنن. اجازه بدیم که احساساتش رو بگه، ولی کمکش کنیم انتخابهای درست داشته باشه. مثلا برای انتخاب لباسش برای بچه‌ها میتونیم یه رگال رو از قبل بریم توی مغازه مشخص کنیم، بعد ببریم بگیم تو این مثلا تعداد میتونی انتخاب کنی، ولی یه دفعه کل مغازه رو براش باز نمیذاریم که انتخاب کنه. پس در واقع محدوده ها رو براش مشخص میکنیم، در محدودهایی که مربوط به جنسیتش اجازه انتخاب بهش میدی. این کمک میکنه بهشون و کم کم بچه ها بزرگتر که میشن دیگه وارد حالا مراحل بعدی که میشن، کم کم کنجکاوی هاشون متفاوت تر میشه. مثلا حالا من تا 4 سالگی رو گفتم، ادامه رو بخوام بگم تا زیر 7 سال، مثلا حالا بازی ها رو میکم صحبت میکنیم دیگه، 5 تا 6 سال گفتیم بازی هاشون فرم جنسیتی پیدا میکنه و اتفاقا تو همین بازی ها هم جای آموزشه، هم کنجکاوی هاشون که مثلا بدن من چه شکلیه، بدن دیگری چه شکلیه، ممکنه لباس های همدیگر رو تمایل داشته باشن که تو بازی کنجکاوانه در بیارن. در هولوش 6 سال به بعد دید زدن پیدا میکنن، یعنی کنجکاویش اینه که مثلا دوست داره ببینه پدر مادرش بدنشون چه شکله یا دید میزنه اینا چه شکل رفتاری با هم دیگه دارن، یا حتی سر کشوها ممکنه بره که لباسهای اینا رو بخواد چک بکنه، حتی لباسهای زیر. پس دقت بکنیم که مثلا والدین حواسشون باشه کشوهاتون ممکنه هر چیزی شما دارین در دسترس بچه‌ها کنجکاویای اون سنشونه،
چیزی رو که نباید ببینن
در دسترس نذارین، یا حتی لباسهای زیر در بنا نیست در دسترسش باشه چون این کنجکاوی مال اون سنه. یا حواستون باشه مثلا حریم خصوصیتون دقت بکنین به خاطر اینکه اون تو اون سن دید زدن یاد گرفته، بدون که حواستون باشه پشت دری داره شما رو میپاد و شما فکر میکنین حواستش نیست، ممکن یه سری رفتارهایی رو با هم دارین که بعد مایه کنجکاوی واسش میشه که چرا مثلا این کار رو انجام دادین، بعد حالا بعد پاسخگوی سوالاتش باشین. مورد دیگه که در انتها بتونم بگم اینه که دیگه کم کم از سن 4-5 سال پرسشگر میشن، دیگه شروع میکنن به سوال مطرح کردن، بچه‌ها از کجا میان، چرا اینجا من نبودم، نمیدونم چرا تو عکس عروسی تو نیستم، شما تو اون اتاق چجوریم، چرا من تنها میخوام شما با هم میخوابیم، سوالاتی مطرح میکنه که براش روزمره زندگی داره میبینه. دست باید پاسخگوی سوالاتش به درستی باشیم، یعنی که اونم یک قلقی داره که یاد میدیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا همچه که شما فرمایشتون بیان میکردی من کلی پرسش تو ذهنم اومد، مخصوصا راجب اون مرحله مقعدی و این دستشوی رفتن بچه ها، اون زمانی که بچه میخواد یاد بگیره کنده بشه از اون پوششش و برسه به استقلال کامل برای رفتن به دستشوی، خیلی از رفتارها رو ما اصلا تو اون هیته میخواییم بدونیم که چجور رفتاری باید داشته باشیم. اما بیشتر میگید در ادامه برنامه مثبت تربیت، اونچه که در این برنامه مطرح کردیم رشد و تکامل جنسی کودکان هست، در حضور خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی. شما هم همچنان فرصت دارید تا پرسشاتون رو مطرح بکنید. در ادامه من یک به یک این پرسش ها رو مطرح خواهم کرد. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک ها. شنونده عزیزی پرسیدن که تا سال گذشته دختر خانومشون که کلاس دوم دبستان هست صداش کاملا بچگونه بود، اما امسال صداش دخترونه شده، جسه و قدش هنوز کوتاهه. ایشون میگن چرا اینطور شد و چه کار بکنم که این بچه دچار بلوغ زودرس نشه؟ یعنی تقریبا این بچه الان دیگه 8 ساله است.
بله 8 ساله. تو تعریفای کتابی زیر 7 یا 8 گاهن در نظر گرفته میشه، اینی که هنوزم که دچار بلوغ نشده، یعنی در حقیقت داره شروع یک اتفاقاتیه. در دختر خانوما اولین نشانه شروع بلوغ جهش رشد قدیه، یعنی که طبیعتا والدین متوجه میشن یا اطرافیان که اول قد کشیده، پس فقط صرفا به تغییر صدا در پسرها برای ما خیلی واضح تره. در دختر خانم‌ها بیشتر جهش رشد قدیه، بعد حالا کم کم میشه رشد موهای ناحیه شرمگاهی و زیر بغل، رشد جوانه‌های پستانی و در نهایت میشه اون ماهینگی یا پریودی که اتفاق میفته. و این در یک فرایندی شروع میشه که مثلا وقتی که ما جوانه‌های پستانی رو در دختر خانم میبینیم 1.5 سال بعد معمولا تقریبا اون پریود یا ماهینگی اتفاق میفته. پس این در حقیقت دختر خانمشون در شروع یک شاید فرایندی باشه که البته به ژنتیک